بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بحث سر این است که ما وقتی که مقوله قدرت و مقام رو، البته این دوتا با هم یکی نیستن لزومن، ولی حالا من کنار هم دیگه ذکر میکنم، نمیخوایم دقیق تفکیک کنیم، به همین علم اجمالی که به این دوتا داریم برای بحث ما راه بیفته کفایت میکنه. قدرت و مقام مقوله‌ای هستن که آدم هم باید پرهیز کنه از این که به عنوان هوای نفس به سوی قدرت و مقام بره، هم آدم وظیفه داره قدرت و مقام رو سالم در جامعه حفظ کنه و حتی براش تلاش بکنه، برای خودش تلاش نکنه، برای دیگری تلاش بکنه. نسبت به قدرت و مقام باید انسان حساس باشه. حالا قصهشو فقط براتون میخونم. اگر شما نسبت به هوای نفس صاحبان قدرت بیخیال باشید، و همه مبارزه با هوای نفسای خودتون هم اثرش از بین میره، آخرش هم جهنمه. شمایی که مبارزه با هوای نفس داشتی رو میبرن میخوابونن تو عذاب پیش کسی که نه تنها مبارزه با هوای نفس در زندگی فردی نداشته، بلکه به صورت اجتماعی هم هوای نفس خودشو بر دیگران غلبه میداده. حالا همینجا بگم اون داستان رو، بد نیست. حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناباله و علیه السلام داشتن عبور میکردن از کنار یک جایی که مرده های فراوانی روی زمین افتاده بودند و خاک اومده بود روشون، و یه جوری بود که انگار اینا رو کسی دفن نکرده. این رسول خدا فرمودن که اینجا عذاب نازل شد، اینا با هم مردن، کسی نتونسته کسی رو به خاک بسپره. یاران حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناباله و علیه السلام عرض داشتن آقا میشه سوال کن اینا کی بودن، چی بودن، چی شدن، اینجوری شده؟ حضرت عیسی علی نبی ناباله و علیه السلام سوال کردن از مردگان، یه نفرتون بلند شید به ما جواب بدید چی بر شما گذشته. خب یکی از مردگان زنده شد به اذن الله و شروع کرد به جواب دادن. چی شد شما؟ گفت ما دو تا مشکل داشتیم، یکیش این بود که از هوای نفس خودمون تبعیت میکردیم، یکی دیگه این بود که از ظالمان تبعیت میکردیم. دو تا گناه، ماشاءالله دیگه چی دیگه مونده بود دیگه نداشته باشن. بعد دیگه بلا بر سرمون نازل شد و به این فلاکت افتادیم. وقت جالبه، حالا داستانش دیگه مفصل توضیح میدند و خلاصش همینه که من خدمت شما عرض کردم. بعد حضرت عیسی ابن مریم ازشون پرسیدن که شما چجور شد جواب دادی، کس دیگه چرا بلند نشد برای جواب دادن؟ گفت اونه کیا لجام آتشین بر دهانشون هست، وقتی که دارن عذاب میشن حتی داد و فریاد هم نمیتونن بکنن. دیگه کسی درد بکشه بعد نظرن داد بزنی، اینجوری عذاب میشن، ولی من یه مقدار راحت تر عذاب میشم. فرمود آخه فرق تو با بقیه چیه؟ از شما سوال کردی من میتونستم جواب بدم، کس دیگه نمیتونست جواب بده. پس تو هم اهل عذابی؟ بله. حالا شما چرا؟ فرقت با بقیه چیه؟ گفت من آدم خوبی بودم، من فقط تبعیت از ظلمو داشتم، خودم آدم بدی نبودم. بدبخت اونجا گذاشتن پیش اونا داره آتیش میگیره. چرا حساس نبودی به مبارزه با هوای نفسه اونایی که میخوان بر جامعه سلطه پیدا کنن؟ عجب گرفتاری شدیم. هم خودمون باید مبارزه کنیم با هوای نفس خودمون، هم باید مبارزه کنیم با هوای نفس دیگری که میخواد بر ما سلطه پیدا کنه. خدا هم کم نمیذاره فداش بشم از تکلیف برای ما. موافقید شما؟ بهتر نبود یکیش لاقل کم بشه آدم لاقل دیگه دردسرش کمتر باشه؟ اصلا اجباریه، انقلابی شدن اجباریه، سیاسی شدن اجباریه. فکر کردید شما بعضی از سر تفنن انقلابی میشن یا از سر زائقه روحی؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه عارف بی‌نظیر انصافاً در مختصات خاصی که ایشون داشتن، بار قبلی که به غزه حمله شد، خب ایشون در قید حیات بودن، همون روزهای اول، شاید روز اول یا دوم حمله صهیونیستا به غزه، ایشون که دیگه مشغول مبارزه با هوای نفس خودشه و دیگه مراتب خودشو داره میره جلو، کاری نداره به عالم. همون روزهای اول تو درس خارجشون برگشتن فرمودن که هر کی هر کمکی میتونه به غزه یا بکنه بره بکنه، توجه دارن به مسائل اجتماعی. روز یازدهم هم برگشتن فرمودن که اسرائیل زمینی خورده که دیگه بلند نخواهد شد. من خیلی تو این حمله اخیر غزه، اخیری که به غزه شد، منتظر بودم، مترصد بودم ببینم واقعا اسرائیلی‌ها میتونن قوت و قدرت پوشالی و خیالی خودشون رو باز یابن و دوباره غلبه کنن، یا همون حرف آقای بهجت درست شد که نه دیگه اینا دیگه زمین خوردن. و واقعا دیدیم نه، فرمایش آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه و پیشبینیشون، یعنی اون فرمایششون جنبه پیشبینی برای آینده هم توش بود دیگه، دیگه زمین خوردن یعنی دیگه نمیتونن. دیدیم این دفعه هم نتونستن. چقدر حساس، چقدر تحلیلش دقیق، نگاهش دقیق. اینجور نیستش که سر به سجاده بگذاره. اهل بیت ایشون، خانواده ایشون، آقازاده ایشون میفرمودن که وقتی خبری منتشر میشد از یک انفجار تو عراق، ما میدیدیم آقای بهجت حالش بد شده، تو درسش، تو رفتارش، تو غذا خوردنش. ایشون که حالا اهل غذا خوردن نبودن، اختلال ایجاد میشد، اینقدر ناراحت میشد، این این بود که یکی از اعضای خانوادهشون رو بگن که مثلا در یک انفجاری به شهادت رسیدن. اونجوری که آزادهشون ترسیم میکردن در ارتباط با متأثر شدن آقای بهجت از انفجاری که تو عراق پیش میاد، 4 تا مسلمان کشته شدن. اینا حساسیت نسبت به جامعه است. شما نمیتونی با هوای نفس خودت فقط مبارزه کنی، با هوای نفس هواپرستانی که میخواهند بر مردم سلطه پیدا کنن، ظلم کنن مبارزه نکنی. دو تا مبارزه داری، اینا عین هم دیگه است. اگه مبارزه نکنی با اون هواپرستا، فکر کردی که داری کار معنوی میکنی و مشغول خودت هستی که خودتو اصلاح بکنی. خدا که آدم صالحو که جهنم نمیندازه که، خدا که آدم صالحو نمیبره تو آتش بسوزونه که. این آیا آدم صالحی بود؟ چون آدم صالحی بود لجام دهنش نذاشته بود درد میکشه تو عذاب، گفت داد بزن تو راحت باش، بچه خوبی بودی، داد بزن، همچین آتیشت میزنم، داد بزن. خدا که آدم صالحو نمیبره جهنم. پس اونی که فکر میکنه رفته دنبال خودسازی به سیاست کار نداره، کور خونده فکر میکنه آدم زاره میشه. نه بابا، تو کاری نداری به جامعه، به هواپرستا کاری نداری، به سلطه طلب ها کاری نداری، تو دروغ میگی داری خودتو اصلاح میکنی. به خودت به عقل دروغ نگو. کسی با آتش جهنم بیدار بشه خب بده، خب الان با حرفای خدا پیغمبر بیدار بشه. ما دو تا هوای نفس داریم، یکی هوای نفس خودمون، یکی هوای نفس دیگران که بخوان تو جامعه هوای نفسشون رو بر دیگران تحمیل بکنن. باید با اونا مبارزه کرد، که به طور مشخص در مقوله حب مقام و قدرت طلبی و جاه و اینها داریم صحبت میکنیم. حالا البته نکاتی اینجا هست درباره برخی از هواپرستایی که بله گناه شخصی میکنن تو خیابون، اینا فرق دارن با اون قدرت طلب ها که حالا در این باره بعدن جداگانه باید صحبت کرد. ولی امشب حالا این تیکه اخیری که ما صحبت کردیم حرفی بود که شبهای قبل این بحث مفصل دیگه بهش پرداخته بودیم، شاید یاداوریش بد نبود برای دوستانی که تازه به بحث ملحق میشن. امشب ما داشتیم از این صحبت میکردیم، درسته علیه هوای نفس آدمهای قدرت طلب باید قیام کرد، ولی قدرت سراسر آغشته به آلودگی هوای نفس نیست. بعضی وقتا حتی آدم وظیفه‌شه، مثل انبیاء الهی که وظیفه‌شون بود. منتها بذارید من برای شما روایت بخونم که این روایت به ما نشون میده که قدرت همون جوری که خیلی ها بینشون مشهور شده میگن قدرت فساد آوره، روایتشو ببینید که قدرت اتفاقاً میتونه فساد رو هم از بین ببره. ما این مطلب رو بدونیم، ما امشب داریم سر این صحبت میکنیم. ضدیت با قدرت و مقام نباید یه مسئله مطلقی باشه. حالا من میخوام یه کمی از خوبی قدرت حتی برای شما صحبت بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید اذا کثرت المقدره قلت الشهوه. دقت کنن دوستان، وقتی قدرت زیاد بشه شهوت کم میشه، هوای نفس کم میشه. اصلا این یک اصل تربیتیه. اولا این انتظار ما رو از مدیران و افراد قدرتمند جامعه بالا میبره. چرا؟ برای اینکه ما میگیم خب تو تا زمانی که قدرت نداشتی، رئیس نبودی، پست نداشتی، هوس داشتی که زندگی تو آباد کنی، راحت تر باشی، راحت طلبی زده بود بالا دیگه، خوشگذرونیات هم زده بود بالا و اینا. خب اون موقع رئیس نبودی، حالا رئیس شدی. آدمی که صفای باطن داشته باشه قدرتمند که میشه، میدونید چی میشه؟ دیگه از ماشین آخرین مدل خوشش نمیاد. ولش کن بابا، تو میکشتی خودت قبل از این. میگه شهوتش رفت از دلم، قدرت اومد، مقام اومد، شهوتش رفت، بندازش دور. با ابو قرازه خودمون میریم. دوستان دقت کنن، اینو بشناسن، کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، این صحنه رو بشناسن. آقا تو دیگه مقام داری دیگه، قدرت داری دیگه، مثلا باید همه شهوات دیگه کور بشه. کسی که مقام داره طبیعی آدم پاکی بشه. خب آقا کسی مقام داشت و پاک نشد چی؟ باید به اون گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ این ضرب المثل رو باید به اون گفت، بابا تو دیگه کی هستی؟ به مقام هم رسیدی دست از شهوت بر نمیداریم؟ اینجوری باشه کلام حضرت، کسی که قدرت نداره شهوت خیلی اذیتش میکنه، کسی قدرت داشته باشه شهوت اذیتش نمیکنه. این یکی از آثار این فرمایشه. کسی نگه قدرت فساد میاره بعد یه مقدار فساد تو مدیران رو مجاز بدونه، نه، قدرت آدم رو پاک میکنه از فساد. اصلا کی گفته این حرفو؟ طرف تا وقتی قدرت نداره، پست نداره، فرماندار نیست، شهردار نیست، استاندار نیست، نمیدونم وزیر نیست، وکیل نیست، یه شهواتی ممکنه اذیتش بکنه، شهوت نمیدونم تزیین مثلا، تجمل مثلا، شهواتی ممکنه اذیتش بکنه، شهوت خوشخوراکی مثلا، شهوات مختلف. ولی صاحب مقام شد، ما انتظار داریم آدم پاکی بشه دیگه. ببینید ما نه تنها به مقام مطلقا منفی نگاه نمی کنیم، بلکه مثل اکل میته هم باش برخورد نمی کنیم. میگیم ببین مقام تطهیر کننده است. قدرت یعنی قدرت تطهیر کننده است. قدرت بهش بده پاک بشه. یکی دیگه از فواید این سخن اینه، شما ببینید در مسیر تعلیم و تربیت از 15-16 سالگی، از 14-15 سالگی پدر و مادر مشاور باشن، دیگه دستور ندن به بچه. این یعنی چی؟ یعنی به بچه قدرت بده، قدرت بچه رو به رسمیت بشناس. خود این پاک کننده است، یعنی یک اصل تربیتی این موضوع. من میخوام یه نمونه ای در قله مثال بزنم. چرا خدا به اهل معرفت قدرت های خارق العاده میده؟ پرده رو میزنه کنار، با برزخی ها صحبت میکنه. چرا؟ چون این قدرت پاک کننده است. دست به مس بزنه تلاش میکنه. چرا این قدرت کیمیاگری رو به بعضی از عرفا خداوند متعال عنایت میکنه؟ چرا؟ اصلا قدرت تطهیر کننده است. قدرت بهش میده، میگه تو که پاک شدی، آفرین، حالا من بهت قدرت میدم پاکتر بشی. نه قدرت بده فاسدش کنه. که مسئولین مواظب باشن اگه نورانی تر از وقتی نشن که مسئول نبودن، واقعا مسئله دارن. شهوت انسان کاهش پیدا میکنه. قدرت مطلقا چیز بدی نیست. وقتی که انسان در جهات مختلف، یکیش هم قدرت اجتماعیه، قدرتمند شد، انتظار میره که این قدرتش کاهش پیدا بکنه. بعضی از حقوقدانان هستن خیلی قصه قدرت مردها رو بر زنها میخورن، میگن قوانین اسلامی قوانین تبعیضگری هستن. چرا؟ چون قوانین حقوقی اسلام قدرت مرد رو از نظر حقوقی غلبه میده بر زن. در این تردیدی نیست. بعد میگن که خب ما باید اینو کنترلش کنیم. چیکار میکنن؟ میان به انواع مختلف از قدرت مرد میکاهن، به زن این قدرت رو میدن تا یک تناسبی برقرار بشه. حالا در تجربه بین المللی از قدرت مردها کاسته شده به زنها داده شده، مردها دست از فساد برداشتن. الان تو غرب دیگه فساد از در و دیوار بالا نمیره. قدیما تو غرب مردها قدرتشون بیشتر بود، به زنها ظلم میکردن. آره الان دیگه ظلم نمیکنن، خوب شد همه چی، یا بدتر شد. فسادشون بیشتر نشد؟ فساد زن و مرد هر دو بالا نرفت، ظلم بالاتر نرفت. قدرت گاهی تطهیر کننده است. قدرت در جای خودش که قرار بگیره، قدرت به شایستگی به فردی داده بشه، خب اینو اسلام تشخیص میده دیگه، کدوم قدرت رو به زن بده، کدوم قدرت رو به مرد بده. یه قدرت هایی رو خدا به زن داده، یه قدرت هایی رو خدا به مرد داده. هر دو اون قدرت های خودشون رو ازش استفاده بکنن، تعادل برقرار میشه. نه اینکه قدرتی که قدرت مرد بگیری بدی به زن. هر دوشون رو خراب کردی. بله قدرت نابجا فساد میاره، ولی قدرت بجا طرف رو حتی تطهیر میکنه. چه عاملی موجب میشه مردها شهوتران تر بشن؟ خب وقتی شهوتران تر شدن، خب اونها دوباره زنها رو فاسد میکنن. دیگه شهوتران بشن که به کوه و کمر و بیابون که پناه نمیبرن، که دوباره فسادشون رو تو همین جامعه دارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ به دور باطل. قدرت تطهیر کننده است. تو اختیار داری، حالا تو ظلم نکن. بله کسانی هم هستن سوء استفاده میکنن، باید برای اونها یه فکری کرد، ولی کلا نباید علیه قدرت قیام کرد. بخشی از علم حقوق انگار رسالت خودش رو این میدونه که کلا علیه قدرت قیام کنه چون مایه ظلمه. نه، قدرت مطلقا که عامل ظلم نیست، قدرت خیلی از اوقات عامل تطهیر هم هست. ما انشالله نه تنها با هوای نفس خودمون مقابله میکنیم، با هوای نفس قدرت طلبا هم مقابله میکنیم، ولی قدرت رو مطلقا چیز بدی نمیدونیم. قدرت میتونه حتی عامل از بین رفتن هوای نفس هم باشه. تو الان قدرت داری دیگه، چه هوایی داری دیگه؟ هوای نفس تو از بین ببر، پاک میشه ازن، طرف رشد میکنه. من همیشه این مثال رو زدم اینجور موقعها که توی جبهه شما این صحنه رو میدیدید، فرمانده دسته که میشد معنویتش افزایش پیدا میکرد، فرمانده گروهان که میشد بیشتر میشد، فرمانده گردان که میشد بیشتر. خب البته بعضی هم ظرفیت ندارن، 2000 قدرت پیدا میکنن میخوان همه عالم رو بگیرن، به همه عالم ظلم کنن و فساد برقرار کنن، که نمیشه. قدرت به فرموده امیر المؤمنین علی علیه السلام کاهش دهنده شهوته. ما انتظارمون از قدرتمندان جامعه به همین دلیل افزایش پیدا میکنه، نه اینکه ما احیانا بخوایم در مورد اونها قضاوت ناروایی داشته باشیم یا زیادی بخوایم به اونها سختگیری بکنیم. آقا امام رضا علیه السلام وقتی آمدن در عرصه قدرت، نه تنها تخریب نشد شخصیت معنویشون، تازه اون موقع قدرت پیدا کردن این معنویت رو به جامعه منتقل کنن. نمیدونید صاحبان قدرت در اصلاح جامعه چی کار میتونن بکنن؟ مثلا همین که امام یا مقام معظم رهبری اهل مسائل معنوی و اخلاقی و قرآنی و اینها هستن، فقط روز قیامت رفقا من برای شما ثابت خواهم کرد که 90% دیانت و معنویت جامعه معنوی ما مرهون دیانت و معنویت این دو بزرگواره، چون قدرت دارن. با اون قدرتش میشینه جلسه روزه، با اون قدرتش میشینه پای قرآن، قاری قرآن براش قرآن میخونه، 2 ساعت جلسه طول میکشه، توصیه میکنه، تشویق میکنه. این مقدار از معنویتی که در جامعه ما باقی مونده، من که تو دنیا الان نمیتونم بحث کنم برای شما ثابت کنم به تفصیل، یا ممکنه نرسیم یه وقتی مفصل ثابت بکنم، الانم که یه کلمه نمیتونم ثابت بکنم. قرارمون روز قیامت. علمای اخلاق چقدر تأثیر دارن، این کسی که قدرت داره اهل نماز اول وقته چقدر تأثیر داره. اون تا دستنها نمیشه دیگه، فقط آقا و امام اینجوری باشن نمیشه که. پیغمبرای الهی هم میگفتن من انصاری الالله، کی کمک میکنه ما رو؟ کمک میخوان، بقیه هم باید اینجوری باشن. مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادرهای خودشون. آقا امام رضا علیه السلام در اون مقام و موقعیت امامتشون که بودن، اما مأمون اومد به ظاهر مکر بکنه، آقا رو بیاره تو حکومت ازش استفاده بکنه. خب پس چرا آقا رو کشت؟ نذاش 3 سال بشه آقا رو کشت. چرا کشت؟ چرا به شهادت رسوند امام رضا رو؟ خب سوء استفاده کن دیگه از مقام امام رضا، از معرفت و معنویت امام رضا برای محبوبیت خود استفاده کن. خب استفاده کنی. بعد امام رضا رو شهید کرد، نذاش طول بکشه. من خیلی سوالم واضحه، مگه امام رضا نمیخواست از مقام، مگه مأمون نمیخواست از مقام موقعیت امام رضا استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه، خودشو تثبیت کنه؟ خب سوء استفاده کن دیگه، خودتو تثبیت کن. خب چه کشتی امام رضا رو؟ میدونید چرا کشت؟ چون دید برعکس داره میشه. این امام رضاست که از این موقعیت حسن استفاده رو داره میکنه برای انتقال معنویت و معرفت به مردم، در این حالی که امام رضا هیچ کاری هم نمیکرد. نفس حضورش کاری نمیکرد، نه بحث سیاسی علیه دولت بنی العباس میکرد و علیه مأمون میکرد و حتی مشورت های بسیار عالی و گره‌گشا به مأمون میداد، تو زندگی شخصش کمکش میکرد. شما بخونید تاریخ رو تعجب میکنید امام رضا چقدر مهربان برخورد کرد با مأمون. ولی چرا مأمون اومد امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسون؟ چرا دیوانه، چرا این کار داری میکنی مأمون؟ امام رضا که کاری نداره با تو، خب سوء استفاده کنی، چون که نشسته اینجا تحمل نکرد. نمونه تحمل نکردنش اون نماز عید فطر بود. آقا که نماز عید فطر داشت میرفت که کاری نمیکرد که یک کسی در قدرت باشه و معنوی باشه، این معنویت رو چجوری به جامعه تزریق میکنه؟ لا تعد و لا تحصى، اصلا قابل شمارش نیست این اثر معنوی. از وسط راه امام رضا رو برگردون. چیه؟ امام رضا تحت الحنک انداخت، با حالت متواضعانه رفت. همین، به همین سادگی این تواضع رو تو جامعه منتشر میکرد. از وسط راه برگردون، خودش رو ضایع کرد مأمون. گفت نه من خودم میرم. همه چی رو به هم زد. برای چی آخه؟ بله، شخصیت معنوی بیاد در موقعیت های این چنین قرار بگیره، چه میکنه؟ چه آثاری خواهد داشت؟ البته نباید غریب باشه دیگه، تنها باشه، یه دست صدا نداره. امام رضا غریب بود، تنها بود، به شهادت رسید. اگر امام رضا یه لشکریانی داشت، مدیرانی از جامعه با او بودن، بوی امام رضا رو گرفته بودن، نور امام رضا رو داشتن، مگه کسی میتونست امام رضا رو شهید کنه؟ مگه اثر امام رضا و کار امام رضا از بین میرفت؟ محال به خدا قسم. آقا امام زمان ما ارواحهم له الفدا، فرقشون با بقیه امامان ما چیه؟ ایشون یار دارن، آدم دارن، آدمایی که هر کدومشون یه پارچه ماهن، یه کوه نورن، آدمهایی که مردم اصلا جداگانه تک تک این آدم ها رو هر کدومشون رو میتونن تمام اهل عالم فداشون بشن، اینقدر ظرفیت معنویشون بالاست. آقا با اینا حکومت میکنه. بله، یک پیغمبر خدا هم صدا میزنه من انصاری الله. ولی امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون وارد شد. تو اون لحظه آخر مأمون به او دستور داد، به امام نازنین و مظلوم ما اون ملعون دستور داد از این انگور بخور. آقا امام رضا خب میدونن چیه، فرمودن نمیخورم، ما به دست خودمون رو هلاک نمی کنیم. گفت نمیخورید. پرده رو زد کنار، چند تا غلام مست لایعقل شمشیر به دست، گفت همین الان به اینها میگم تکه تکت بکنن اینجا. امام رضا آرام دستشو برد به سمت انگور. چرا؟ برای اینکه امام رضا نمیخواست با شمشیر کشته بشه. این چند تا شیعه ای که دارن به انتقام بلندشن بیان، قوقایی به پا میشه، بله خونه ها به زمین البته ریخته خواهد شد، اونا سعادتمند میشن، ولی این خبر به نسلهای بعدی چگونه برسه؟ خدا مظلومان منطقه رو، مظلومان جهان اسلام رو به دست ما خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدا.